با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 9 ماه می و 2020 و 20 اردیبهشت 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بیشتر برنامه امروز راجع به اقتصاد امریکاست، برای اینکه من قول دادم که اشتراب راجع به این قضیه صحبت بکنم و الان 3-4 ساعت فرصت نکردم. بنابراین بخش وسیع از برنامه راجع به این قضیه خواهد بود و راجع به اقتصاد ایران در پایان برنامه اشتراب تا جایی که وقت هستش ببینیم چه بر سر اقتصاد ایران داره میره و چه بر سر مردم در اثر وطن فروش های حاکم داره میره. بنابراین ابتدا گزارش از کمک های دریافتی. دوستان شهر نشویل در ایالت تنسی $100، از شهر برنبی در بریتیش کولومبیا $200، از فیرنهایم آلمان €100، از بیکرستیلد در کالیفرنیا $250، از کالگری در کانادا $120 کانادا، شهر پرث در استرالیا $100، از فینیکس در آریزونا $50، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $400، از چوی چیس در مریلند $100، از شهر ری $25، از شهر هلسینکی در فنلاند $5، از شهر هیلدن در آلمان $60، از لندن $60، از سان فرانسیسکو $30 و از بتسدا در مریلند $50. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم قبل از آغاز برنامه در گذشت دوست ارجمند نجف دریابندری رو به خانواده ایشان و دوستان مشترک تسلیت بگم. نجف دریابندری با ترجمه های شیوای خود از آثار بزرگان اهل علم، ادب و فلسفه نسل جوان ایران رو با این نویسندگان، علما و فلاسفه جهان آشنا و از این طریق خدمت بزرگی در راه ارتقاء دانش این نسل کرد. من بارها فکر کردم که ایران بعد از امیر کبیر به دست مشتی وطن فروش، اجنبی پرست و دشمنان مردم واقعا اداره شده، از زمان قاجار گرفته تا زمان پهلوی اول و پهلوی دوم و حکومت خمینی. چطور جان سالم به در برده؟ به دلیل اینکه ایران یه ستون فقرات داره. مهرهای این ستون فقرات همینان، فریب رئیس‌دانه ها، نجف دریابندری ها. این نظر منه که اینان که ایران رو نگه داشتن. نجف دریابندری حتی دیپلمشو در شرح حالش که آدم میخونه نگرفته، ولی دانشش رو، قلمش رو اصلا ببینن. و فقط اون تنها نیست، سالها پیش که ایشون اومده بود به نیوجرسی دیدن دخترشون سبیهشون، از منم دعوت کردن و من میدونستم که با آشپزی علاقه داره و من جرأت کردم که با ایشون یه مسابقه بذارم. چنان شکستی به من داد که اون ورش ناپیدا. سالها بعد کتاب مستطاب آشپزیش بیرون اومد که من متوجه شدم این انسان چه کارهایی میکنه و چه تحقیق کرده راجع به فرهنگ غذایی، نه تنها در ایران، در سطح جهانی با مقایسه کرده. کتاب یه کتاب واقعا معرکه است که خوشبختانه چندین چاپ شده تا الان، ولی به هر حال ایشون یه انسان همه جانبه، بدون اینکه دانشگاه و استاد و مطالعه آزاد، به کار انداختن خلاقیت و استعداد به طور آزاد. به هر حال میخواستم به خانوادهشون، به عزیزان دیگه، به تمام دوستان تشکیت بگم. خوشبختانه ایشون عمر کافی کردن و با خیال راحت، با گنجینه‌ای که از خودشون به جا گذاشتن، با خیال راحت این دنیا رو ترک کردن. امید ما اینه که خیلی از ما به این شکل واقعا در خواهد. هر شبت که بنابراین وارد مطلب میشم و اونم راجع به اقتصاد امریکا. هفته گذشته من یه مقدار اقتصاد رو میخواستم از زبان پال سویزی آغاز بکنم، اقتصاد امریکا رو. دلم میخواد ابتدای توضیحی بدم چرا من از پال سویزی، پول باران و فری مکداف در حقیقت میخوام نقل قول بکنم و به عنوان آموزگارای خودم در این حال ازشون یادی کرده باشم. در بین نیروهای چپ، لااقل اونایی که توی اقتصاد سیاسی کار کردن، نهله های مختلفی وجود داره، یه دیدگاه وجود نداره و در نتیجه ما خب نوشته های تمام این نیروهای چپ و مارکسیست که من بعضی هاشونه توی جیومه میذارم، الان بخش وسیعش در ایران در واقع منتشر شده و چاپ شده و جوانای ما دسترسی بهشون دارن. باید ببینیم کدوم از این نهله ها از همه به واقعیت نزدیک تره. به واقعیت که میگم، لااقل خود من در 30 سال گذشته که فرصت داشتم اقتصاد امریکا را از نزدیک دنبال بکنم، به هر حال یه مقدار تجربه دارم و اینا رو مطالعه کردم و دلم میخواد یه مقدار راجع به دیدگاه‌های غیر از سویزی و مکداف صحبت بکنم. یکی از اونایی که راجع به این قضایا قلم زده آقای بیل وارن هستش که در سال 1973 مقاله توی مجله نیو لفت ریویو می‌نویسه راجع به این که کشورهای اروپایی موقعی که میرن به کشورهای دیگه، کشورهای جهان سوم، اینا رو صنعتی میکنن. این 73، چند سال بعد از درگذشت بیل وارن، کتاب معروفش بیرون میاد، Imperialism, The Pioneer of Capitalism، که اونجا نظریاتش رو باز میکنه که آره، از نظر ایشون مارکس بحثش اینه که موقعی که انگلیس رفت به هند، هند رو پیشرفت داد، صنعتی کرد و در واقع تبدیلش کرد به یک کشور صنعتی. که من کتاب ایشون رو مفصل توی مقاله مفصلی نوشتم راجع به ریشه‌های عقب ماندگی، از زبان مارکس جواب این آدم رو دادم. حالا اهمیت بیل وارن چیه؟ برای این که دیدگاهش در ایران طرفدارایی داشته و داره، از جمله در ایران آقای منصور حکمت. منصور حکمت زمانی از ایران میره به انگلیس، رهبر حزب کمونیست کارگری رو دارم عرض میکنم، سال 1973 زمانیه که این مقاله در مجله نیو لفت ریویو در میاد و ایشون میره به کلاس‌های دیوید یافی که خود دیوید یافی تحت تأثیر بیل وارنه. من نمیدونستم موقعی که جزوه بیرون اومد 40 سال پیش، بعد موقعی که تازه من از زندان بیرون اومده بودم، زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی که دستنویس به دست من رسید. موقعی که من خوندمش به بچه‌هایی که من باهاشون کار میکردم اون موقع، از جمله یدالله خسروشاهی زنده یاد، بهش گفتم اینا در خدمت امپریالیسم خواهند بود و هستن. من نمیدونستم این جزوه رو چی نوشته بود تا یکی از دوستان تروتسکیست کتابخونه بزرگی داشت یه کتاب به من نشون داد که گفت اینو بخون ماهید. من کتاب رو بردم در از همون شب یا یکی دو شب خوندمش. همین امپریالیسم پیش تراول سرمایه داری. موقعی که من این کتاب رو خوندم متوجه شدم که منشور حکمت دیدگاهاش رو از کجا گرفته، برای اینکه خود دیوید یافی که معلمش بوده تحت تأثیر در واقع دلوارن بوده. اینا نظرشون اینه که نه تنها امپریالیسم هیچ به اصطلاح بدی نداره، بلکه میره این کشورها رو پیش قراول به اصطلاح صنعتی شدن این کشورهاست. و اینا در واقع نقل قولهای جست گریخته و دنبوریده ای از مارکس میارن برای اینکه بگن که ما مارکسیست هستیم. که من توی همین ریشه های عقب ماندگی اتفاقا جواب بیل وارن رو و من غیر مستقیم در واقع همین آقای منصور حکمت رو، زوبین رازانی رو، از زبان خود مارکس دادم که شما لا اله را میگید الا الله را نمیگید. نقل قول که از مارکس میارید دنبوریده است، یا مارکس را نخوندید یا شیادی دارید میکنید. مارکس نظرش این نبوده که انگلیس رفت به هند و اون کشور را صنعتی کرد. اتفاقا نظرش اینه که دقیقا جلوی صنعتی شدنش رو گرفت و صنایع نطفه‌ای هند رو نابود کرد، همینطور که در چین این کار کرد، همینطور که در مصر این کار کرد، همینطور که در ایران این کار کرد و و و بگیر و برو. یعنی یه نیروی مخرب هست امپریالیسم و نه یه نیروی سازنده. پس این یکیشون. نفر دومشون که میخوام اسم ببرم آقای انتونیو نگری چپ معروف، که سال 2000 ایشون قرار بود که زندانی بشه چون جزء بریگادهای سرخ بود در ایتالیا، به 15 سال 20 سال حبس محکوم شده بود، در رفت، رفت به اسپانیا، بعدش به فرانسه و غیره و غیره. یه دفعه به نظر من برید و کتابی نوشت زیر عنوان امپایر. سال 2000 این کتاب بیرون اومد، امپراتوری، که میگه آره مسئله رابطه فرزن امریکا با کشورهای جهان سوم سلطه و تابعیت نیست، اینا به اصطلاح سرمایه های سیالی هستن که دنبال سودشونن و کاملا بی ضررن. البته به نظر من موقعی که سال 2003 هم امریکا حمله کرد به 2001 به افغانستان و بعدش هم به چیز، یه مقدار اینا حرفاشون رو پس گرفتن، ولی به هر حال، ولی بعدش ما میدونیم کتابی رو در آورد به اسم انبوهه که به جای طبقه کارگر میگه یه انبوهه وجود داره. طبقه کارگری که مارکس صحبت کرده اصلا معنا نداره. پس این دومینشونه، آنتونیو نگری. این نحله های فکری رو، این به اصطلاح مارکسیست ها رو باید بشناسیم. آقای، ولی اون تنها نیست، در کانادا ما آقای لیو پنیچ داریم که سوشالیست رجیستر رو در میاره. خود من یکی دو بار باش درگیری چیز داشتم، از جمله سال 1998 به اصطلاح موقعی که مزاروس اونجا بود درگیری چیزی باش داشتیم. مثلا گنده کتاب مفصلی اینا نوشتن و اینا میگن که آره در واقع به اصطلاح این کشورهای اصلی مثل امریکا و اروپا و یا ژاپن که میرن به کشورهای جهان سوم، اینا صنعتی میکنن این کشورها رو. جیوانی اریقی اونم یکی دیگه از اینهاست و میخواستم اسم ببرم از آقای دیوید هاروی که جز همیناست، که من قبلا نقل قول ازش آوردم از موقعی که تعریف میکنه از لئولیبرالیسم، کاملا یه تعریف انحرافی و ایشون اولا طرفدار آنتونیو نگریه، کلی تعریف میکنه از آنتونیو نگری و بعدش هم نئولیبرالیسم رو در واقع با تعریفی که میکنه تو اون کتابش تطهیر میکنه، در واقع طرفداره. اینا در واقع مارکسیست های طرفدار امپریالیسم هست، اینا باید شناخته بشن. این یه جریان تازه نیست، برمیگرده به زمانی که پول باران کتاب ریشه های عقب ماندگیش رو در آورد و این کتاب من سال 65 1965 به دستم رسید. موقعی که این کتاب رو خوندم متوجه شدم که این آدم پول باران متوجه شده که در جهان سوم چی میگذره و ریشه های عقب ماندگی جهان سوم چی هست. به همین دلیل که من گرایش پیدا کردم این کتاب رو هری مکداف سال 1965 به من معرفی کرد و از اون موقع من در برابر این گرایش که در واقع اینا به نوعی روشنفکرهای به اصطلاح مارکسیستی هستن که عملا در خدمت امپریالیسم هستن. دیوید هاروی خیلی از کتاباش در ایران چاپ شده و دست به دست میگرده. اینا رو ما باید تمام این نهله های سیاسی رو به این دلیل که من از پال سویزی در این حال باید ما از کسایی که چیزی ازشون یاد گرفتیم باید تجلیل بکنیم، در حالی که آقای منصور حکمت هیچ وقت اسم نمیبره که این چیزایی که تو بورژوازی ملی و مترقی نوشته از کجا گرفته. رونویسی از کتاب بیل وارنه. بنابراین من مطلبی رو که هفته گذشته میخواستم و فرصت نکردم شروع میکنم. پال سویزی در مورد بحرانهای سرمایه‌داری تئوری داره که در نوشته های اقتصادی مارکس به این شکل دیده نمیشود. من توضیح دادم علتش خیلی آشکاره، برای اینکه در 10 جلد نوشته هاش چه در 3 جلد کاپیتال چه در گروند ریشه و تئوری های ارزش اضافی که در مجموع 10 جلد هستن، اقتصاد صنعتی انگلیس رو توضیح میده و پایه های یک تئوری عظیم رو میذاره که سویزی در واقع پایه های فکریش از اونجا میگیره ولی اینو گسترش میده و اقتصاد امریکا رو که در زمان انحصاری بودن، مالی بودن، اینا رو توضیح میده که دنبالش الان در واقع جان بلامی فاستر، همون در واقع به اصطلاح شیوه تفکر رو در مانتلی ریویو داره ادامه میده. حالا ببینیم نظر چیزی رو که سویزی مطرح میکنه که مارکس به این شکل مطرحش نمیکنه. از نظر سویزی گرایش عمومی سرمایه به سوی رکود و سکونه. برای اینکه ما میدونیم خیلی ها هستن که صحبت میکنن هر شبت که از سیکلای اقتصادی، سیکلای کوتاه، میان مدت و دراز مدت که سیکلای در واقع کندراتیف بهشون میگن. من یادم رفت، دلم میخواد قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنم 5 تا کتاب از سویزی و مکداف برای عزیزان نشون بدم. فرزاد جان ممکنه اون کتابا رو بذاری؟ من یادم رفت. این یکیه که عرشبت که من از اینجا نمیتونم دقیق ببینمش ولی عزیزان حتما میبیننش. اینا کتاباییه که مجموعه مقالات سویزی و مکداف از سال 1970 تا 1990. کتابا فوق العاده ارزشمنده و اگر بخوایم اقتصاد امریکا رو دنبال بکنیم از منابع اصلی واقعا. ایناست که باید ترجمه بشه. نمیدونم کدومش تا الان ترجمه شده. این دومینشه. هر چه بچه عزیزان حتما میدونم که میتونن بخوننش. من یادم رفت بازم بگم که عزیزان قلم و کاغذ اگه داشته باشن، چون اگه بخوان یادداشت بکنن هم اسم این کتابا رو هم یه مقدار آمار و ارقامی رو که خواهم آورد، در واقع به نوعی به اصطلاح این یک ساعت اقتصاد سیاسی خواهد بود. هر شبت که The Deepening Crisis of US Capitalism، این سومینه. چهارمینش از همه مهمتره، Stagnation and Financial Explosion. این نشون میده که اقتصاد امریکا چطور از دهه 80 یا در واقع از اواخر دهه 70 فایننشیالایز میشه. که حالا موقعی که راجع به ایران صحبت میکنیم، چطور اینا چه حبابهایی دارن به وجود میارن که فکر میکنن بورس سهام همینجوری بالا خواهد رفت، موقعی که این حبابا میترکه چه بر سر اقتصاد میره. و موقعی که باید صحبت از اینه میکنیم که فایننشیالایز میشه، هر شبت که این چهارت کتاب بود، کتاب پنجم که اونجا نیستش، این کتاب پنجمشه، Irreversible Crisis، که این البته زیاد اهمیتی نداره، ولی اون چهارت های دیگه کتاب های فوق‌العاده ارزشمند و مهمی هستن. به هر حال آنچه را که چیزی تو این کتاب رو مطرح میکنه که گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه. حالا دلایلش رو به این معنا که به دلیل تضاد بنیانی میان عرضه و تقاضا که سرشت درونی نظامه، چنانچه عوامل بیرونی، بنابراین عوامل درونی و سرشتی نظام، نظام رو به طرف سکون و رکود میبره. چه چیزی نجاتش میده؟ عوامل بیرونی هم که حالا صحبتش رو میکنی. اگر عوامل بیرونی دخالت نکنن، سیستم توان رهایی از این گرایش را نخواهد داشت. سویزی با استفاده از این نوشته بسیار پر اهمیت مارکس، مبنی بر این که من یه نقل قول مفصل از مارکس از جلد سوم کاپیتالش آوردم، که در واقع اصل و اساس بحران‌های سرمایه‌داری تو این نوشته است. هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافی است. کسی که سرمایه گذاری میکنه اگه ارزش اضافی به وجود نیاره، یعنی سود، چون ارزش اضافی به سود تبدیل میشه، ارزش اضافی فرق میکنه با سود، ولی یک بخش از این ارزش اضافی سود خواهد بود، سرمایه گذاری نخواهد کرد. بنابراین هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافی. به محضی که مقدار ارزش اضافی قابل دسترس در کالا تجسم و تحقق پیدا کرد، که این در پروسه تولید صورت میگیره، ارزش اضافی به وجود اومده. حال باید ببینیم این ارزش اضافی در بازار چطور باید ریلایز بشه یا تحقق پیدا بکنه. اومده تو کالا، منعقد شده، ولی حالا چطور باید تحقق پیدا بکنه. حال بخش دوم این فرایند فرامی رسد و تمام انبوه کالاها باید فروخته بشن. اگر این کار صورت نگیره، یعنی فروخته نشن یا به طور کامل انجام نشه، بخشش فروش بره و یا بهایی کمتر از بهای تولید فروخته بشه یا هزینه تولید فروخته بشه، با وجود اینکه کارگر استثمار شده، اما این استثمار برای سرمایه دار تحقق نمیپذیره. در این صورت نه تنها هیچ گونه ارزش اضافی برای او ایجاد نشده، بلکه ممکن است بخش یا تمامی سرمایه خودش هم از دست بده. پس فروشش فوق العاده مهمه. حالا این نکته تئوری که شرایط وقوع استثمار مستقیم یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگر با شرایط تحقق ارزش اضافی در بازار یکسان نیستن. این دو هم از نظر منطقی، هم زمانی و هم مکانی با هم متفاوتن. حالا توضیح خواهم داد چرا منطقی، مکانی و زمانی از هم جدا هستن. منطقی عبارت از اینه که در کارخونه موقعی که کارگر یک کالا تولید میکنه، ارزش اضافی رو در کالا منعقد میکنه، از کارخونه که میاد بیرون اون چیزی که تولید کرده مال خودش نیست. بنابراین فرضاً یه اتومبیل که تولید کرده باید بیاد مزد بگیره و بره اتومبیل تولید شده خودش رو در بازار بخره. بنابراین از نظر منطقی این دوتا از هم جدا. منطق سرمایه‌داری اینطور حکم میکنه که این دوتا از هم جدا باشن. فضا و عرصبت مکان هم کاملا آشکاره. شرایط دسته اول یعنی استثمار مستقیم تنها به قدرت تولیدی جامعه یعنی بهره‌وری کار ارتباط داره. ما میدونیم که سرمایه‌دار به ویژه زمانی که مارکس راجع به این قضیه صحبت میکنه، دوره رقابتیه که دوره سازندگی نظام سرمایه‌داریه. در واقع سرمایه‌دارا با هم دیگه رقابت میکنن، نوآوری دارن، ابداع دارن، اختراع دارن و در نتیجه میخوان بهره‌وری کار رو ببرن بالا. بهره‌وری کار چه بره بالا؟ کالا ارزونتر تمام میشه، برای اینکه در هر واحد زمان تعداد بیشتر کالا تولید میشه، بنابراین ارزونتر در میاد. منتها قیمت ها در بازار توسط سرمایه دارای دیگه همون قیمته، بنابراین سود اضافی این کسی که ابداع به اختراع تازه کرده سود اضافی میبره و این ترغیب میکنه سرمایه دارا رو که ابداعات، اختراعات و نوآوری های تازه، این بهره‌وری رو میبره بالا و در نتیجه این بهره‌وری که میره بالا کالاها به طور انبوه تولید میشن. پس این شرایط تولید در تولید کار. در حالی که دسته دوم یعنی مسئله مصرف یا خرید در بازار یا تحقق ارزش اضافی به روابط نسبی رشته‌های مختلف تولید و قدرت تقاضا، تقاضای مؤثر جامعه بستگی داره. قدرت خرید جامعه نه با قدرت تولیدی مطلق و نه قدرت خرید مطلق، بلکه وابسته به قدرت خریدی است که پایه در شرایط انتاگونیستی یا متضاد توزیع ثروت، یعنی که بین تضاد بین کار و سرمایه، تضاد بین سرمایه‌دار و کارگر، که سرمایه‌دار دائم کوششش در اینه که مزد رو به حد اقل ممکن نگه داره. من دیگه احتیاجی نداره، هم در ایران با شاهد این هستیم و هم در اندونزی و عرصبته و تمام این دی اندستریال شدن و بردن تمام سرمایه هاشون به این کشورها با پایین ترین مزد. بنابراین کوشش سرمایه‌دار اینه که مزدها رو که بخش بزرگی از هزینه تولید در حد اقل نگه داره. بنابراین بین تولید انبوه یعنی عرضه و قدرت خرید از این طریق تضاد به وجود میاد. قدرت مصرف توده‌های عظیمی از مردم رو به حد اقل‌ها به درجات پایین محدود میکنه. قدرت تولید از سوی دیگر توسط گرایش به انباشت و آزمندی برای گسترش سرمایه هرچه بزرگتر میشه. حالا میخواستم اینجا توضیحی بدم که مارکس با این نوشتش جواب چه کسایی رو میده. یک، جواب آدم اسمیت رو میده، جواب دیوید ریکاردو رو میده، جواب ژان باپتیست در فرانسه رو میده و تا حد زیادی جان استوارت میل یعنی اقتصاددانان کلاسیک رو داره میده. چرا؟ برای اینکه تمام اینا فکر میکردن که هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. در زمان خودشون درست میگفتن، در اینکه در زمان آدم اسمیت که اواخر قرن 18 و یا دیوید ریکاردو که اوائل قرن 19، در اون زمان سیستم سرمایه طوری بود که واقعا هر تولیدی تقاضای خودش رو هم به وجود میورد، در حالی که میبایست چند تا بحران اتفاق میافتاد که در زمان مارکس اتفاق افتاد تا تئوریش رو مارکس در واقع مارکس بهشون میگه به هیچ وجه هر عرضه‌ای، هر تولیدی، هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود نمیاره، به خاطر اینکه بین اینا فاصله وجود داره از نظر منطقی و فضایی، اینا از هم دیگه جدا هستن. در این حال مارکس حالا مسئله پیچیده‌تری جواب پرودون رو هم میده، برای اینکه پرودون سوسیالیست معروف فرانسوی بحثش این بود که بیماری سرمایه داری عبارت از وجود پوله و پول رو باید برداریم، اگه پول رو برداریم و به جای پول یه قبض یا یه پته به قول معروف به کارگر بدیم و کارگر میتونه بره از فروشگاه ها جنس بگیره، میتونیم نظام سرمایه داری رو علاجش بکنیم. بحث مارکس با پرودون که در واقع در گروندریشه، ما میدونیم صد صفحه اول گروندریشه جواب به پرودونه، بحث پیچیده‌ایه، بحث راجع به پوله که بهش میگه تا زمانی که نظام سرمایه داری وجود داره پول لازمه. زمانی پول میتونه برداشته بشه که به جای انگیزه سود کالا برای رفع نیاز انسان تولید بشه. تا زمانی که ارزش اضافی، قانون ارزش اضافی عمل میکنه، پول به عنوان معادل یونیورسال اکویوالنت یا معادل به اصطلاح عمومی پول لازمه. در هر حال در پایه این که تضاد واقعی نظام سرمایه عبارت از تضاد بین عرضه و تقاضا، بین سرمایه و کار، حالا ببینیم این دائما گرایش به این داره که نظام رو به طرف سکون و رکود ببره. از آنجا که هدف سرمایه دار سویزی ادامه میده به حد اکثر رساندن سود است، گرایش عمومی آن به حد اقل رساندن هزینه تولید، یعنی به حد اقل رساندن مخارج هم مواد اولیه، هم ماشین ها، هم خرج سود و به ویژه مزد کارگرانه. اما همونطور که اشاره شد، برای تحقق ارزش اضافی تولید شده باید به اندازه کافی قدرت خرید و تقاضای مؤثر وجود داشته باشه. از سوی دیگر سرمایه دار در اثر رقابت دست به نوآوری میزنه، ابداع، اختراع و دائم قدرت تولید و در نتیجه ارزش کالا رو بالا میبره. و در حالی که چون مصرف کننده اصلی این کالاها کیان؟ طبقه کارگره. دائم تضاد میان عرضه و تقاضا به وجود میاد و دلیل اصلی بحران‌های دوره‌ای نیست وجود چنین تضادیه که در اساس تضاد بین کار و سرمایه بنیانش در اینه. حال اگر اصل دیگری را نیز وارد بحث کنیم روشن میشود که گردانندگان نظام چه تمهیداتی، حالا ببینیم اگه اینطوره نظام نه این نظام تا حالا چطور دوام آورده؟ فوق‌العاده مهمه. برای اینکه ریشخند میکنن به دیدگاه مارکس آقایانی که مثل موسی غنی‌نژادها و همسالهم که آره این از این حرفا زده ولی ما میبینیم که نظام دوام آورده. خب باید ببینیم چطور دوام آورده. برای گریز از عمق‌گیری گرایش به سکون و رکود و بحران چه تمهیداتی رو به کار میبرن و چرا هر بار که دست به راه اندازی این تمهیدات میزنن راه گریزشون از بحران بعدی برای خود مشکلتر میکنن. میدانیم که در اقتصاد کشورهای صنعتی اینم یه اصل دیگه یه تئوریکه که باید بهش توجه بشه. دو بخش یا دو دپارتمان وجود داره. یکی دپارتمان یک بهش میگن که تولید کننده یه وسایل تولیده، زیر ساخت ها، و تنها کارخانه جات، راه ها، راه آهن ها، خطوط ارتباطی، تلفن، اینترنت، یه زمانی تلگراف، پل ها، بنادر، کشتی ها و کل وسایل حمل و نقل و خلاصه زیر ساخت ها. و خلاصه اون چرا که زیر ساخت ها میگوییم. پس این یه بخش دپارتمان یکه. دیگری دپارتمان دو یا تولید کننده وسایل مصرف. این دوتا رو باید شناخت و فرضاً همینطور که مثال بزنم، در امریکا زیر ساخت ها الان مقدار کمی درش سرمایه گذاری میشه و بخش مصرفیه که نزدیک به 75% رو تشکیل میده. برای همینه که قدرت خرید مردم که میاد پایین اینا بحشت میکنن، در حالی که فرضاً در چین نزدیک به تا چند وقت پیش لااقل 60% صرف زیر ساخت ها میشده. تونل ها، راه آهن ها، پل ها و و و بگیر و برو. یه مقداری از این یک جارده و یک کمربند اینا زیر ساخت ها. بنابراین حالا کم کم و کم کم بخش مصرفی داره بیشتر و بیشتر میشه در چین. تشخیص این دو تا دپارتمان خیلی مهمه. حالا این دو تا دپارتمان رو در حقیقت مارکس راجبش صحبت میکنه. راجب دپارتمان سوم فقط در اواخر جلد سوم اشاراتی میکنه. دپارتمان سومی در دوران مالی شدن اقتصاد به وجود میاد که مجموعه ایست از بانک ها، مؤسسات مالی، بیمه و املاک که در مجموع مخفف اون رو اینجا الان بشوزن فایر. اف مال فایننس یعنی بخش مالی، هر چود که ای مال اینشورنس شرکت های بیمه، ار ای مال ریل استیت یعنی بخش املاک. الان این بخش سومه که داره به طور وحشتناکی عمل میکنه. حالا باید ببینیم عواقب این چیه. بنابراین غیر از اون دو تا دپارتمان که در نوشته های در واقع هم کلاسیک و هم در مارکس راجبش صحبت میشه، الان راجب دپارتمان سوم که فوق العاده اهمیت پیدا کرده ایناست که سویزی و مجداف و الان مخصوصا جان بلامی فاستر داره راجبشون صحبت میکنه. اگر بر پایه این داده ها، این چیزهایی رو که صحبت کردیم، یه بخش تئوریک، توسعه سرمایه‌داری رو از اواخر قرن 18 تا به امروز دنبال بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و به چه نتایجی میرسیم. از اواخر قرن 18 تا دهه های آخر قرن 19 با کشف ماشین بخار و آغاز انقلاب صنعتی، آنچه موجب شکوفایی سیستم می شود، ببینیم چطوره که هم اواخر قرن 18 و در تمام قرن 19 تا 1873 واقعا که در واقع دورانه که مارکس و انگلز قلم می زنن، شما بحران بزرگ نمی بینید. سیکلای اقتصادی هست ولی خیلی کوتاه مدت و به شکل به قول معروف وی هستش، پایین میاد ولی سریعا بالا میره. سرمایه گذاری های عظیم سود آوری در دپارتمان یک اتفاق میفته. علتش اینه، یعنی زیر ساخت هاست، برای اینکه باید کارخانه جات رو برپا بکنن، معادن رو گسترش بدن، جاده ها تازه کشیده میشه، کانال ها، راه آب ها، پل ها، کشف لوکوموتیو و کشیدن میلیون ها کیلومتر راه آهن که این چه حبابی به وجود میاره. در سالهای 1870 و 80 حباب لوکوموتیو و راه آهن و کشیدن میلیون ها کیلومتر خط آهن و غیره، و در نتیجه بیکاری از بین میره، رو به کاهش میره و مزدها رو به افزایش میذاره. در اینکه اینا همش احتیاج به سرمایه گذاری های سودآور عظیم داره و احتیاج به کارگر داره و در نتیجه قدرت خرید هم میره بالا. چه چیزی باعث به وجود اومدن در واقع اون اشرافیت کارگری میشه در انگلیس، در فرانسه، کشورهای اصلی اولیه و بعدش هم البته در آلمان در زمان بیسمارک بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره که جلوی انقلاب رو میگیره؟ همینه. و تسلطشون بر کشورهای دیگه و غارت کشورهای دیگه. بنابراین قدرت خریدشون میره بالا، سندیکاها به وجود میان، تقاضای مؤسس بالا میره و در نتیجه به دپارتمان دو یعنی تولید وسایل مصرفی هم کمک میکنه. دپارتمان یک که این سرمایه گذاری های عظیم توش میشه به دپارتمان دو کمک میکنه. بنابراین به نظر سویزی آنچه در این دوران به کمک سیستم آمده به عنوان یک عامل، میشه گفت این عامل داخلیه، ولی علت این که جلوی این بحران های دوره‌ای و یا گرایش به طرف رکود و سکون این چیزاست که جلوش میگیره و از بحران جلوگیری میکنه. عامل اینو سویزی اسمشو میذاره عامل اختراعات دورانساز، که بعداً هم از اختراع لوکوموتیو اسم میبره و هم از اختراع عرض شود که اتومبیل. و ما میدونیم دوبار اختراع در واقع انقلاب اتومبیل دوبار این سیستم رو از بحران نجات میده، یکی اوائل قرن 19 و یکی بعد از جنگ دوم جهانی. حالا راجبش صحبت میکنیم که عبارتن از یکی اختراع ماشین بخار، ما میدونیم توسط جیمز وات در قرن 18 و انقلاب صنعتی و پیامدهای آن، دو اختراع لوکوموتیو و سرمایه گذاری های عظیم برای کشیدن میلیون ها کیلومتر خط آهن و ساختن، ما میدونیم میلیون ها واگن. بنابراین این باعث شکوفایی صنایع آهن، فولاد و دیگر صنایع وابسته به آن مثل شیشه سازی، معادن، زغال، معادن زغال و امثال هم امثال هم. بی جهت نیست که رکودهای چرخه‌ای قرن 19 کوتاه و گذرا هستن. البته انقلابات 1848 در اثر رکود 45-46 که البته اون یه مقدار اشتباه به دلائل قحطیه که در ایرلند به وجود اومده بود، ولی همشون کوتاهن و مارکس و انگلس راجبشون نمیشن، ولی به هیچ وجه این باعث یه انقلاب سوسیالیستی امثال هم نمیشه و جنبش کارگری به راحتی هم سرکوب میشه. به دهه 1870 که میرسیم، از اینجا دلم میخواد عزیزان دقت بکنن که از 1870 نظام سرمایه‌داری وارد دست‌انداز میشه، دچار بحران میشه و حالا باید ببینیم از این به بعد چه کار میکنه. به دهه 1870 که میرسیم، قدرت تولیدی در سطح تولید چنان بالا میرود که بازارهای داخلی اشباع شده، قیمتها صعود میکنن. اینجاست عزیزان دقت بکنن که عرض شود که اون امپریالیسم معروف که لنین ازش اسم میبره، سیسیل رودز که بعداً در واقع در تسخیر افریقا رودزیا به اسم اونه و یه اسکالرشیپ به اسم رودز که آقای کلینتون امثال هم، این توی لندن قدم میزنه و میگه ما این همه پیشرفت صنعتی داریم، این همه کالا داریم، چرا باید این همه فقیر باشه؟ باید فکری بکنیم. حالا ببینیم چه فکری میکنه آقای سیسیل روز. بنابراین کالاها به طور انبوه تولید میشه، قدرت خرید به اندازه کافی نیست و درج قیمت ها سقوط میکنه. چه کار باید بکنه؟ بازارهای خود داخلی انگلیس و فرانسه و حتی اروپا اشباع شده و نرخ سود سرمایه سقوط میکنه و نظام سرمایه داری وارد نخستین بحران عمیق خودش میشه که در واقع تا از سال 1873 تا 93 طول میکشه و دراز مدت خود میشود و سکانداران نظام میبایست به فکر چاره ای بیافتن. از اینجو برای برون رفت از بحران دو تا راه حل دارن که هم مهمه و هم مؤثر و سیستم رو نجات میده. یک، برای جلوگیری از رقابت و پایین افتادن قیمت ها شروع میکنن به وجود آوردن انحصارات. ایجاد انحصارات از اواخر قرن 19 و بعدش شدت میگیره در اوائل قرن 20. در این زمانه که در حقیقت کتاب های هیلفردینگ، خود لنین، عرشبکه و جان هابسون زیر عنوان امپریالیست در واقع در اثریه به وجود اومدن انحساراته که اینا راجع به این قضایا و بعدش هم عرشبکه روزا لوکزامبورگ که راجع به امپریالیست صحبت میکنن به دلیل به وجود اومدن انحساراته. ایجاد انحصارات برای جلوگیری از رقابت بر سر قیمت ها و کاهش قیمت ها و پایین افتادن سود سرمایه. دو، تمهید دومشون چیه؟ برای اینکه قدرت خرید به اندازه کافی نیست باید برن و بازارهای جدید برای خودشون به وجود بیارن. تسخیر بازارهای جدید برای فروش مازاد کالاهای داخلی. در این راه چی کار میکنن؟ کنفرانس برلین رو تشکیل میدن 1885. افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و آقای سیسیل رودز میره به همین افریقای جنوبی رو و تمام رودزیا رو، بخش شرقی و جنوبی افریقا رو تشکیل میکنن، بخش غربیش رو هم میدونیم فرانسه و بین خودشون چند کشور اروپایی در واقع افریقا تقسیم میشه. هر شبت که کنفرانس برلین رو در اواسط دهه 1880 به راه انداختن، افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و انگلیس و فرانسه، این دو کشور اصلی سرمایه دار، مستعمرات خودشون رو فرانسه در شمال و غرب افریقا و هند و چین و انگلیس هم در سراسر جهان، در واقع اوائل جنگ اول جهانی که میرسیم 80% از کره خاک زیر تسخیر و سیطره چند تا کشور اروپاییه، به طوری که در اوایل قرن 20 که می‌رسیم 80% از کره خاک زیر سیطره مستقیم یا استعمار و غیر مستقیم چند کشور اروپاییه. بنابراین از نظر سوئیزی، حالا ببینیم یکی یکی دوباره برمیگردم به سوئیزی، بنابراین از نظر سوئیزی راه دیگر جلوگیری از بحران دراز مدت عبارت از تسخیر سرزمین های جدیده. این را که صحبت می کنم و یا از سوئیزی من گرفتم هدف داره که ببینیم آیا امروز روز نظام سرمایه داری تمهید و یا تمهیدات جدیدی داره یا نداره، یا داره به مرزهای نهاییش میرسه. فوق العاده مهمه، یعنی جنبه سیاسی، این اقتصاد جنبه سیاسی پیدا میکنه و همین دلیله که اقتصاد سیاسیه. این تمهیدات گرچه برای مدتی مؤثر واقع میشن، بین اون زمان تا سال 29 تا 1929 یعنی در واقع از 93 تا 1929 رو بهش میگن Gilded Age، یعنی دوره طلاییه که بورس سهام به اوج خودش میرسه و میگن تمام است. این صحبت هایی که مارکس گفته پف هواست. این تمهیدات گرچه برای مدتی مؤثر واقع میشود، اما ظهور قدرت های جدید صنعتی چون امریکا، آلمان و ژاپن موجب میشود که آنها نیز به دنبال مکانی در آفتاب باشند برای منابع مواد اولیه برای صنایعشون، بازارها برای فروش کالاهاشون. این رقابت و بحران 1907، ما می‌دونیم در واقع یه بحران بزرگ نبود. 1907 یک فاینانشل مثلا فروپاشی مالی بود که بعدش ما می‌دونیم موجب میشه در امریکا که بانک فدرال رو به وجود بیارن در 1913. این رقابت و بحران و بحران 1907 عامل دیگری را وارد میدان برای نجات سیستم می کند و آن هم عبارت از جنگ در مقیاس بزرگ. بنابراین یک، اختراعات دورانساز، دو، ازدیاد جمعیت و تسخیر بازارهای جدید، سه، جنگ. اینا تمهیداتیه که در واقع میتونه خودشو نجات بده و اینا رو وارد میدان میکنه. لوینسون از نظر سوئیزی سه عامل بیرونی، اینا عوامل درونی نیستن، برای جلوگیری از فروپاشی نظام به دلیل عملکرد عوامل درونی و ذاتی رژیم در قرن 19 و 20، یکی اختراعات دورانسازه، یکی تسخیر سرزمین‌های جدیده که امپریالیسم به معنای امپریالیسم و بالاخره جنگ و البته ازدیاد جمعیت. حالا راجع به جمعیت صحبت می‌کنم که اینا دچار چه مشکلاتی هم. از یه طرف هم خانواده راکفلر هم آقای ارشد که بیل گیت دلشون میخواد که جمعیت اضافی رو از بین ببرن. همین دلیله که خانواده راکفلر پزشکان بدون مرز رو به وجود میاره. پزشکان بدون مرز واقعا برای بهسان با آلزه بیمارا و یا واکسنها یکی پس از دیگری رو که این آقای بیل گیت به وجود میاره. از یه طرف بنابراین جمعیت اضافی رو دلشون میخواد. همین الان چرا گذاشتن همین کرونا همین جوری ادامه پیدا بکنه؟ و یا جانسون میگه که باید عرصبت که هرد ایمیونیتی یعنی مسئولیت گلعی به وجود بیاریم، یعنی جمعیت اضافی رو. ولی که اون وقت جنس هاشون رو میخوره، احتیاج به جمعیت، به ازیاد جمعیت دارم. اینم یه تضاد بشونه که غیر قابل حله. عرصبت که اما میدانیم که عوامل سگانه فوق که تا دهه 1970 عمل کرده و از فروپاشی نظام جلوگیری کردن، با بحران نسبتاً عمیق 1974-75 توی این کتابایی که من مطرح کردم، قدم به قدم اینا رو سوئیسی و مکداف دنبال میکنن که چطور بحران عمیق 1974-75 به وجود میاد. اثرات خود رو همه اینا از دست میدن و در نتیجه تمهیدات دیگری میبایست وارد میدان میکردن. سوئیزی و مکداف یکی از این عوامل را در کتاب خود زیر عنوان Stagnation and Financial Explosion که من نشون دادم باز میکنند. حالا علاوه بر اون عوامل که صحبتشو کردیم، ببینیم چه عامل تازه‌ای رو وارد میدان میکنن و اون هم مالی شدن اقتصاده و اهمیت پیدا کردن آن کس که مخففش فایر که من صحبت کردم، فایننس، اینشورنس و ریال استیت. مؤسسات مالی عظیم، شرکت‌های بیمه عظیم و بخش املاک، چه شخصی و چه تجاری. نظرم این است که اینو خود من اضافه کردم که بخش صدها میلیارد دلاری تبلیغات رو باید به آن اضافه بکنن و حتی صدها میلیارد دلاری پورنوگرافی رو باید بهش اضافه بکنن. ترفند دیگر البته پیاده کردن سیاست های نئولیبرال مکتب شیکاگو، جهانی سازی تولید با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش نرخ سود سرمایه ها که سر به آسمان کشیده. همینجا چیزی رو که یادم رفت، موقع که من صحبت از این میکنم که در زن دهه 90 که خود من درگیر این تئوری های مختلف توی شهر نیویورک بودم، در زن مکاتب دیگه‌ای بود که نظرشون این بود، از جمله انور شیخ و یا رابرت گوردن، که انور شیخ در نیوسکول دست می‌داد که خیلی از عزیزان در واقع چیز پی اچ دی شون رو در اقتصاد در زیر نظر انور شیخ گرفتن، بحثای مفصلی که نظرشون اینه که علت بحران‌ها عبارت از گرایش نزولی نرخ سوده. این رو از فصل 13 جلد 3 کاپیتال گرفتم. در حالی که در فصل 14 بلافاصله بعد از اون مارکس صحبت از این میکنه که سرمایه‌دارا موقعی که نرخ سود گرایش به نزول پیدا میکنه، به پایین رفتن میکنه، چه تمهیداتی برای جلوگیریش دارن. شما جلوی چشممون داریم میبینید دهه 1970 علت اینه که سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن چی بود؟ برای اینکه نرخ سود سرمایه ها پایین افتاد و در نتیجه اینا تصمیم قطعی گرفتن که باید کارگرها سرکوب بشن در امریکا برای اینکه مزد و مزایاشون بیاد پایین. در نتیجه مسئله جهانی شدن رو مطرح کردن و امریکا رو دی اندستریلایز کردن و صنایعشون رو فرستادن به کشورهای با حد اقل دستمزد و در نجلوی سیر نزولی سود رو گرفتن و در سالهای اخیر واقعا بین بگیم 2010 و 2020 سود سرمایه ها در تاریخ سرمایه داری سابقه نداشته، در حالی که در تمام این دوران قدرت خرید کارگرها چی بوده؟ اقتصاد در حال رکود بوده، رشدش کمتر از 2% بوده و میگفتن که ترمیم شده، ولی ما میدونیم که ترمیم واقعا نشده بود و سود سرمایه ها به طور عظیمی رفته بود بالا به تریلیون ها دلار و به جای اینکه برن و گسترش بدن تولید رو، یعنی سرمایه گذاری در بخش یک بکنن، چه کار میکردن؟ میرفتن و سهام خودشون رو بازخرید میکردن، بای بک. به همین دلیل بین 2009 و 2020 بورس سهام نیویورک به کجا رفت؟ حالا صحبتش رو میکنم. نکته پر اهمیت اون که هر کدام از این تمهیدات، حالا صحبت اینو من در نوشته دیگه ای که اگه فرصت باشه بخونم که از 1970 به بعد اینا چی کار کردن. نکته پر اهمیت آن که هر کدام از این تنفیدات و عوامل بیرونی برای جلوگیری از فروپاشی نظام یک هف وایف یا یه نیمه عمر داره. برای اینکه به قول شیجی میگه گرایش به رکود و سکون جزء ذات نظامه، بنابراین دائم عمل میکنه. عوامل بیرونی they are self-limited، یعنی خود محدود کنندن، یعنی موقتن، اثرشون از دست میدن، دوباره به حساب بحران به وجود میاد. و به نظر مزاروش کل نظام از دهه 1970 وارد دوره بحران ساختاری شده و دارد به مرزهای نهایی خود میرسد، چرا که تمهیدات فوق اثرات خود را از دست داده و تضادهای درونی و حل ناشدنی نظام چهره عریان خودشون رو نشون میدن. الان میخواستم توضیح، حالا اگر برسم اون نوشته رو، تا جایی که میرسیم یه مقدار وقت داریم. حالا من اینو بعدن اضافه کردم، شاید آخرین ترفند نظام برای نجات خود پیاده کردن سیاست های نئولیبرال مکتب شیکاگو و جهانی سازی، یعنی انتقال تولیدات صنعتی و حتی بخش وسیعی از خدمات به کشورهای پایین ترین مزد و مزایا و فاقد قوانین حفظ محیط زیست، بهزیستی کارگران، ما میدونیم کجا میرن، و همین جنایتکارای حاکم از زمان هاشمی رفسنجانی تا خاتمی تا احمدی نژاد تا روحانی وطن فروش دارن شرایط رو فراهم میکنن برای ورود سرمایه های خارجی، قوانین کارگری رو نابود کردن، بردن کارگر را به زیر خط فرق که التماس بکنن هر چیزی بیاد یه مقدار کار ایجاد بکنه، به به کشورهای دیگر رو موفق شدن. حالا باید ببینیم در ایران هم موفق، حالا در بخش دوم که راجع به ایران صحبت میکنن، این وطن فروشایی که در حاکمیتن هدفشون اینه که ایران رو تسلیم بکنن، به این معنا که مدیریت، ببینیم نئولیبرالیسم چجوری عمل میکنه، مدیریت طرح و برنامه ریزی در کشور مادر میمونه. اینا رو از نزدیک من باش آشنا، برای که بعضی از فامیلای بسیار نزدیک خود من دستن در کار این قضایان. در کشور مادر انحصارات باقی میموند، کالاها با ارزان ترین هزینه تولید میشن و در بازارهای سراسر دنیا به ویژه کشورهای سرمایه‌داری با سود بالا. کفش نایکی رو نگاه بکنید، لباسا رو نگاه بکنید، ارزش آیفون رو نگاه بکنید و سودهای سرسام‌آور اون به جیب صاحبان اصلی سهام، سهام این انحصارات برمیگرده. ترفندی که به طور مؤثر از پایین افتادن سود سرمایه‌ها که از اواخر دهه 1960 آغاز و در دهه 1970 شتاب گرفته بود جلوگیری کرد از فرو افتادن سود سرمایه ها. حال باید دید که با تحولات چند ماه اخیر و گسترش ویروس کرونا و بالا گرفتن جنگ سرد میان چین و امریکا، سرنوشت این ترفند اخیر چه خواهد شد؟ من برمیگردم به اون نوشته و باید برای اینکه به جایی برسونیم بحث رو، هر شبت که ببینیم از دهه 1970 اینا چی کار کردن برای جلوگیری از فروپاشی نظام. اینو من در چارچوب اشرافیت کارگری باز کردم که حالا موقعی که راجع به سوسیالیسم صحبت میکنیم و شوروی و چین و امثال هم، دوباره من اینو بازش میکنم که چرا تا الان انقلاب اتفاق نیفتاده در غرب. ولی میرسیم سر 1970، میدانیم که برون رفت از بحران عظیم دهه 1930 نه به خاطر نیو دیل روزولت و نه پیاده کردن قوانین اقتصادی جان مینارد کینز، اونا یه مقدار کمک کردن، ولی و 1933 یه مقدار میزان بیکاری از 24.9 رسید به 14%. 1937 دوباره به اصطلاح یه موج بحران دیگه وارد میشه و میزان بیکاری به 19% میرسه. این زمانیه که شریزی تو دانشگاه هاروارده و زیر نظر هم جوزف شومپیتر و هم الوین هنسون بحث‌های عظیمی تو دانشگاه هاروارد دارن که چرا دوباره با اینکه 1933 یه مقدار اقتصاد ترمیم پیدا کرده، دوباره 1937 یه به اصطلاح بحران دیگه ای که بعد از جنگ دوم جهانی میاد و اینا رو نجات میده و اصلا این بحثایی که بین سویزی و جوزف شومپیتر و الوین هنسن بوده اصلا فراموش میشه. جنگ اینا رو در واقع نجات میده. آنچه اقتصاد امریکا رو نجات داد ورود امریکا به جنگ دوم جهانی بود. بی جهت نبود که دولت روزول انقدر دولت ژاپن را زیر فشار گذاشت تا آن کشور را وادار به حمله به پرل هاربر کرد. همین آقای روزول که این همه ازش تجلیل میشه میدونی که جنایت هایی کرد برای اینکه دولت ژاپن، در حالی که دولت ژاپن میخواست از در دوستی با امریکا در بیاد، در حالی که روزل تنها راه نجات اقتصاد رو ورود به جنگ میدونست و حمله به پرهال مردم امریکا رو راضی به ورود به جنگ دوم جهانی کرد. مردم نه در زمان ویلسون، وودرو ویلسون میخواستن وارد جنگ اول جهانی بشن و بادارشون کرد سیستم، و هم در جنگ دوم جهانی مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن و آقای روزول بادارشون کرد. امریکا پس از ورود به جنگ به کارخانه های اسلحه سازی متفقین تبدیل شد و در نتیجه نه تنها بیکاری از میان رفت، بلکه بخش وسیعی از زنان وارد بازار کار شدند و پس از جنگ نیز چند عامل موجب شکوفایی اقتصاد از سال 1945 تا 75 شد. دلم میخواد این رو که این شکوفایی بعد از جنگ در کتاب مونوپولی کپیتالش پول باران و پال سویزی مفصل شرح میدن که چرا بین 1945 و 75 شکوفایی اقتصادی دلیلش چی بوده و چرا موقته. و ما میدونیم 1970 تمام اون عواملی که باعث اون شکوفایی شده بودن تمام میشه و دوباره سیستم وارد دست‌انداز میشه. یک، انقلاب دوم اتومبیل و ساخته شدن میلیون ها کیلومتر جاده که خود من شاهد اینا بودم دیگه، و شاهراه، این هایوی، اینترستیت هایوی که از زمان ایزنهاور شروع شده بود ولی در دهه 60 همینطور داشت. موقعی که شما، خود من از نیویورک تا لس آنجلس چند بار با ماشین اومدم، آدم میدید که چی کار دارن میکنن. این کوها چطور شکافته میشه، این رودخانه ها چطور روش پل زده میشه، این شاهراهای عظیم چطور کشیده میشه، و این کارگرا با قامت برافراشته با مزدهای سطح بالا، مسافرخونه ها، رستوران ها، پمپ بنزین ها، تعمیرگاه های سر راه، به علاوه میلیون ها اتومبیل و گسترش صنایع وابسته به این نیازهای جدید، از جمله صنعت نفت، فولاد، شیشه، چرم، لاستیک، پلاستیک و غیره و غیره. جنگ اینا رو نجات داد. دو، ترمیم خرابی های جنگ در سراسر جهان. برنامه مارشال، احتیاج به تریلیون ها دلار به پول امروز، اون زمان میلیارد ها، سرمایه های سودآور، به ویژه اروپا و آغاز برنامه مارشال با صرف ده ها میلیارد دلار و از این طریق سلطه انحصارات امریکا از اون موقع، و چرا کشور آلمان نوکر سرسپرده امریکا تا همین امروز شده، خانم مرکل تا الان نوکر سرسپرده. هر شبت که و ما میدونیم که مردم امریکا، عزیزان شاید تعجب بکنن، قبل از جنگ دوم جهانی مردم امریکا چه میدونستن یخچال چیه، اجاق برقی چیه، وکیوم کلینر، جارو برقی چیه، اینا وجود خارجی نداشت. در حالی که در جنگ دوم جهانی که نمیتونستن این چیزها را تهیه بکنن، تلویزیون داشته باشن، مقادیر عظیمی پسنداز داشتن که بعد از جنگ دوم جهانی شروع کردن به خرج کردن این پولا. دوره عجیبی بوده واقعا. خواستهای عقب افتاده زمان جنگ نوآوری های زمان جنگ، تسلط دلار و در نتیجه بازرگانی، در واقع پولا کاملا وضعیتش تعیین شده بود بر پایه دلار و در نتیجه تبادلات تجاری به طور عظیم داشت میرفت جلو. و بعدش بنابراین ترمیم خرابایی جنگ، سوم شدت بخشیدن به فرهنگ مصرفی. از اون موقع است که اینا فرهنگ مصرفی رو اون موقع شروع کردن به دامن زدن، با در نظر گرفتن اینکه پسندازهای عظیم مردم حین جنگ میبایست مفر پیدا بکنه و این مفر را پیدا کرد. خرید یخچال، تلویزیون، اجاق برقی، جارو برقی، صدها نوع دیگر وسایل که حین جنگ ابداع و اختراع شده بود. به علاوه یه فعالیت عظیم خانه‌سازی هم آغاز شد. چهار و بالاخره پیاده شدن قوانین کینز، در این که در اون زمان از دهه 1930 که رژیم در واقع احساس خطر می‌کرد، در این که ما می‌دونیم دهه 1930 برنامه 5 ساله اول شوروی و صنعتی شدن شوروی چهار نعله داشت جلو می‌رفت. اینا در یک بحران عظیم فرو رفته بودند، در نتیجه وحشت کردن و سرمایه دارا، آقای روزولت سرمایه دارا مثل خانواده راکفلر و مورگان و فورد و اینا رو ورد نشوندشون، بهشون گفت که یا کل سیستم خواهد رفت. در اینکه اون موقع حزب کمونیست چقدر قدرتمند بود، حزب سوسیالیست و سندیکای کارگری، یا باید کجا بیایید به یه مقدار امتیاز بدید. و اونام قبول کردن و امتیاز دادن و در نتیجه اصلا قوانین کینز پیاده شد که در واقع دخالت دولت، حد اقل دستمزد، سندیکاها و غیره و غیره، و در نتیجه قدرت خرید کارگرها رفت بالا و همینطور که گفتم اشرافیت کارگری به وجود اومد و سندیکاهای AFL-CIO در زمانی که من اینجا بودم آقای جورج مینی در حقیقت رئیس AFL-CIO بود، CIO، ولی با CIO هم همکاری مستقیم می کردن و اینا به اصطلاح بهشون می گفتن و میگن هنوزم. بعدش آقای کرکلند اومد، بعدش آقای سوینی و الان هر شبت ریچارد ترومکا، همشون اینا در واقع سندیکاهای AFL و CIO Corporate Union، یعنی یونین های وابسته و اشرافیت کارگری رو واقعا نمایندگی میکنن. برای همین الان همین آقای ریچارد ترومکا رئیس AFL-CIO کشت مرده لابد آقای بایدن هستش و به کارگران میگه که به آقای بایدن رای بدن. دلیلش هم خیلی واضحه، اینا حقوقهای بسیار چند صد هزار دلاری میگیرن رؤسای سندیکاها و واقعا بخشی از طبقه کارگر نیستن. بگذاریم، مجموعه این عوامل موجب سرمایه گذاری های عظیم صدها میلیارد دلاری شد که با پیاده شدن قوانین اقتصادی کینز، قدرتگیری سندیکاهای کارگری و بالا رفتن قدرت خرید کارگران موجب به وجود آوردن یک اشرافیت کارگری که سندیکاهای کارگری AFL-CIO و رؤسای آنها مثل آقای جورج مینی و کرکلند و بعدش هم جان سوینی و الان هم آقای عرصبت که ریچارد ترومکا، همشون به اواسط دهه 1970 که میرسیم کل عوامل فوق به تدریج اثرات محرکه اقتصادی خود را از دست میدن. خرابی های جنگ ترمیم شده، بازار کالاها اشباع میشه و در نتیجه سرمایه گذاری های عظیم سود آوره بعد از جنگ فروشش میکنه و به دنبال اون سود سرمایه ها فروشش میکنه و سیستم منتظر تکانیست تا بحران در انتظار نشسته. همین اتفاق همین چند وقت پیش بحران داشت می اومد، ویروس کرونا اومد در اون زمان که آن هم جنگ اعراب و اسرائیل و بالا رفتن قیمت نفت بود، 1972-73، تورم، اعتصابات کارگری و فروپاشی بورس سهام در 1974-75 هر شبکه اینا رو به وجود میارن. و رکود عمیق سالهای 1974-75 سیستم دچار وحشت میشه و برای نجات سیستم و سود سرمایه ها که در واقع نجات سیستم یعنی چه سود سرمایه ها بیباعث کار میشن. من در این حد باید چون این که چه کار میبایست میکرد سریعا توسط سردمداران وال استریت و تئوریسین های پشت آن و دولت منتخبشون یا منتصبشون که آقای ریگان باشه تصمیم گیری شد. به جای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه R&D در رقابت با دغول تازه نفس، برای اینکه از اون موقع بعد از این جریان بالا رفتن قیمت نفت همین ماشین هاندا وارد بازارهای امریکا شد و داشت بازارهای امریکا رو میگره، برای اینکه مصرفش پایین بود. ماشین هاندا از کجا اومد؟ هر طور که دو قول تازه نفس صنعتی تصمیم پایین آوردن هزینه تولید کردم به جای اینکه در ریسرچ اند دیولپمنت تحقیق و توسعه و رقابت بکنن با ژاپن با آلمان، هزینه تولید رو گفتن باید بیاریم پایین و این معنای جز سرکوب طبقه کارگر و پایین آوردن مزد و مزایای آنها نداشت و این تصمیم رو گرفتن. کتاب The Great U-Turn دکتر بلوستون اینا رو مفصل شرح میده که چه تصمیماتی گرفتن. محتوای بنیانی تئوری های مکتب شیکاگو و پیاده کردن سیاست های اقتصادی نئولیبرال چیزی جز این نیست. قربانی کردن انسان و طبیعت در مصلحت سود سرمایه، اینه داستانش. من تا اینجا مجبورم فعلا که اینا چطور شروع کردن از زمان روی کار اومدن ریگان چطور شروع کردن به سرکوب طبقه کارگر، سندیکاهاش رو درب و داغون کردن، رفتن کشورهای دیگر رو وادار به این کردن که این سرمایه ها واردش بشه، با کمترین مزد و مزایا از مکزیک گرفته تا برزیل، از چین گرفته تا بنگلادش و چین و هند و غیره و غیره اندونزی، تا بتونن اینو نجات بدن تا برسیم به امروز روز که اینم داره تقش در میاد و بادش و قبابش داره میخوابه. بنابراین اینو من هفته آینده خیلی به اصطلاح این خودش احتیاج به یه بحث دیگه ای داره که هفته آینده ادامه میدیم. بنابراین فرض جان اگه اون قطعه رو بذاری بعدش میم رو مسئله ایران که چه میگذارن واقعا. سلام و مجدد به عزیزان عرشبت که تا الان من آخرین آمار رو اگه بخوام بدم که چه تلفاتی در ایران 101,605 این تا یکی دو روز پیشه مبتلا به کرونا بودم و تا الان 6,418 نفر جانشون رو از دست دادن. اینا چه در امریکا که کشور ارباب ایناست و چه آقای روحانی در ایران، اینا دوباره کسب و کارها رو میخوان باز بکنن چون برای جان مردم ارزش اینا قائل نیستن. جمعیت اضافی باید از بین بره. همین الانش آمارها رو همین امروز صبح من میخوندم که چه کسایی دارن میمیرن. سالمندان در خانه های سالمندان، در کشتارگاه ها و تولید گوشت مثل برگ خزان، در فروشگاه ها، در زندان ها، در جاهایی که معلولین رو نگه می دارن و در بین افریقای تبارها و لاتینوها. جمعیت اضافی از نظر اینا هیچ اشکالی نداره. من قرار بود اخبار رو فرصت نکردم، ولی شما ببینید که قراره در امریکا 200,000 تا 300,000 در روز به تعداد مبتلاها اضافه بشه و 20,000 تا 30,000 نفر در روز تلف بشن موقعی که دوباره به طور کامل. الان مردم در امریکا خودشون احتیاط میکنن. فرضاً اگه جیم ورزشگاه باز بشه، بنده که بلافاصله نمیرم دوباره برگردم به جیم، به هیچ وجه. یا هر شبت که رستوران ها باز بشه، خود مردم دارن احتیاط میکنن، در حالی که اینا برای همینه، اینا برای جان مردم همیهنان میخوام عرض بکنم. اولا تمام این بعضی از این دکترهایی که میان و میخوان اسمی در بکنن و فرضاً شهردار یا استاندار یه جایی بشن، من این رو دنبال میکنم که آره دکتر فاوچی بی خود داره میگه، خطر رو بی خود دارن بزرگ میکنن، این یه توطئه است. خب نظام سرمایه داری بدون توطئه که به حیاتش نمیتونه ادامه بده. اگر توطئه نداشت که سازمان سیاهه و 16 تا دستگاه اطلاعاتی نداشت و 4 تا 5 میلیون خبر به اصطلاح کلاسیفاید طبقه بندی شده نداشت که از چشم مردم پنهان بکنه، همه اینا توطئه است. ولی در حال حاضر این یه خطره که باید هممیهنان ما مواظب سلامتی خودشون باشن، چون دشمن براش مهم نیست. هم استفاده از عرصبت که باید مواظب بود، باید تا جای ممکن در خونه موند، موقعی که در واقع به تجمعات باید مواظب این قضیه باشیم و خلاصه هوشیاریمون رو باید در برابر این خطر حفظ بکنیم، چون دشمن به فکر ما نیست. حالا این یه نکته، ولی میخواستم نکته دیگه ای رو، متاسفانه من خبرها مهم بود و فرصت نکردم. من از چند نفر اسم بردم که اینا رو، این گروه رو میشه دوست مارکسیست های دوست امپریالیست یا دوستداران امپریالیست میشه اسم گذاشت. آقای بیل وارن، استاد منصور حکمت، آقای انتونیو نگری که کتاباش را بود در ایران، آقای لیو پنچ، آقای جیوانی عریقی و آقای دیوید هاربی، اینا رو جان بلامی فاستر در این شماره از مانتلی ریویو در مقاله Late امپریالیزم، امپریالیزم متأخر، امیدوارم که ترجمه شده باشه. مقاله مقاله در تک تک اینا رو جواباشونو داده. در این حال اینا میخواستم به عزیزان عرض بکنم. ولی برگردم به ایران و آنچه که بر سر ایران داره میره. من فقط از احمد توکلی که هم خودش تو عرض که شورای مصلحت نظامه، هم تو مجلسه و جز مهره های اینه. ببینید میخواهند به اسم مشارکت عمومی دارایی های ملت را به تاراج ببرن. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران با اشاره به لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت میخواهند به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمام دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و غیره و غیره رو همه را چه در حال کار یا تکمیل شده به تاراج بدن. اینا این دولت و این حکومت که پشتشه، حکومت پشت این دولته، به سیما آخر زدن. همه چی رو دارن خصوصی میکنن، میبرن توی بورس سهام. من به عزیزان اشاره کردم که همین خیانت رو در زمان ریگان انجام دادن که اینجا البته خب کورپوریشن های اینا توی بورس سهام هستن، ولی صندوق های بازنشستگی کارگرا رو بردن توی بورس سهام و دهه 90 همین طور بورس سهام رفت بالا و کارگرا خوشحال، برای اینکه دیگه سرمایه دار سهم خودش رو نمیداد به صندوق بازنشستگی. موقعی که اینطور بره بالا چه احتیاجی داره؟ تا ماه مارس 2000 که بورس سهام از هم فرو پاشید و چی به خاک سیاه نشست؟ کورپوریشن ها، انحصار ها، کارگرا. همین کارو 40 سال بعد در ایران دارن انجام میدن که میخوان کارگرها رو به خاک سیاه، بازنشسته ها رو، مردم رو، میخوان 60 میلیون از مردم ایران رو بکشونن تو بورس سهام. یعنی در واقع با خانواده هاشون میشود اکثریت بزرگ مردم ایران. موقعی که اینها با ترکید وقت چه خواهد شد؟ بورس سهام اگه شد، من راجع به بورس سهام اصلا باید بحثی باز بشه. چه اصلا بورس سهام یعنی چه؟ چی بوده؟ هدفش چی بوده؟ و چطور تبدیل به یک کازینو، تبدیل به یک قمارخونه شده؟ مردم اعتماد بکنن پولشون رو تو بورس سهام بذارن؟ اینا ایران رو دارن برباد میدن، دارن به سیما آخر میزنن و ممکنه واقعا این در واقع ناقوس مرگ این رژیم رو به صدا در بیاره. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه می نویسد دلسوزان ملک و ملت به داد ایران، دلسوزان ملت و ملک به داد ایران برسید. ادامه میده پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی که همین خامنه ای هم پشتش بوده، همین روزنامه کیهان شریعت مداری پشتشه، این همه ده ده و چه چه میکنه که ما فلان موشک رو درست کردیم، فلان اختراع رو کردیم، فلان کار رو، چو کیت آزمایشی. طرفدار همین خصوصی سازی هاست. یک دونه من انتقاد در همین کیهان ندیدم به این خصوصی سازی ها بشه. همشون پشتشن. حالا میخواهن به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمامی دارایی های ملت را از مدارس بیمارستان و از همه را چه در حال تکمیل همه را به تاراج بدن. سازوکارش هم بسیار فساد آفرینه، زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، اینا دست کیا؟ اینا از کجا اومدن؟ آدم باورش نمیشه که دشمنان قسم خورده این ملت از کجا اومدن که انسانها در بند و خوچها آزاد و در قدرت. ببینید چه انسانهای وطن دوستی ما داریم که گفتم اینا ستون فقرات ایران هست، در عزلت هست، جلای وطن کردن و یا اگر در ایران ایزوله شدن مورد انتقاد همین کیهان امثال اومد، همین کیهان لجن آلوده. ببینید راجبه در گذشت نجف درماد دریابندری چه لجن پراکنی میکنه. اینا دشمنان فرزندان واقعی ایران هم و شرایط نقص و اقصاد به عهده 6 نفره که در عمل این 6 نفر کیا؟ وزیر در مرکز و مدیر کل در استانها تصمیم گیری نهایی میکنن. منبع خرید از چه طریقی؟ وام بانکی به ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین میشود و وزیر یا مدیر کل میتواند 80% برای مناطق محروم و غیره و غیره. مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی را مرتکب نشود. بیشک جوانان غیور عدالت‌خواه مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانتی را به کسی نمیدهند. احمد توکلی داره این حرفا رو میزنه. بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی که بعضاً از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد میشند در دستور کار مجلس قرار گرفته. دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش میکنن این لایحه بدون طی روال معمولی بررسی و تصویب طرحها در قالب اصل 85 و بدون نیاز به طرح بحث و غیره و غیره عرض شود که تصویب بشه. ببینید این احمد توکلی دلم میخواد از این انسان دیگه عرض شود که فرشاد مؤمنی، ببینید راجب خیانت های این دولت و این حکومت روند های مشکوک و غیر قابل توجیهی حتی در دوران بازگشت تحریم ها و مواجهه اقتصاد و جامعه با کرونا استمرار داشته و ادامه داشت. مثلا در اواسط اسفند 1398 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت که یک مش وطن فروش در رأس این وزارت خونه بودن مجوز برای صدور خوراک دام صادر کرده. با توجه به اینکه در شرایط کرونایی نیاز مردم به تغذیه سالم بیشتر، نقل و انتقال به دنیای خارج چه در قالب صادرات و چه در قالب واردات پرخطرتر می شود و با توجه به این که بخش اعظم آن از ذرت ها و سویاهای وارداتی هستن، این جز یک تصمیم گیری مشکوک نمیتوان اسم دیگری بر روی آن گذاشت که برای دامداران و طیورداران کشور بحران های شدید ایجاد میکنه و هم فشارهای غیر متعارفی به مصرف کنندگان وارد میکنه و با توجه به درهمتنگی شدید چیزای تورمزا من نمیرسم. مسئله مهم دیگر افزایش گاه و بیگاه مشکوک ارز شرایط بورس کشوره. ایناست. آیا میذارن؟ شما ببینید فرشاد مؤمنی رو میذارن نطق بکشه، یعنی از نظر تصمیم گیری، تصمیم گیری به دست مشی وطن فروشه، وطن فروش شناخته شده. مردم باید اینا رو از پیش پاشون بردارن، وگرنه کشور واقعا به طرف اضمحلال میره. اینه داستان. وقت من تمام هفته‌های آینده با اینا رو ادامه میدیم. همین بحث راجع به کشور ارباب اینا که آشکارا میخوان دو دستی کشور رو تقدیم اجنبی بکنن. اینا تمام هدفشون اینه که اقتصاد رو به نابودی بکشن و اختلال به وجود بیارن و در نتیجه وادار بکنن که هم دولت و هم حکومت و ایشون جام نوش جام زهر دیگری نوش جان بکنن و بر جام دو و سه و چهار و پنج رو بپذیرن. به نظر من هدفشون اینه. به هر حال عزیزان به وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 11 شب و نه 9 شب هر شبت که تا 1-2 هفته این هفته و هفته بعدش به جای 9 شب 11 شب به مناسبت ماه رمضان به صلاح پخش میشه و بعدش هم به هر شبت که دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر، بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به تلگرام میره و به mmohit.org. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.